بارها بهت گفتم من و پدرت از پس این زندگی نکبتی بر میاییم. تو نباید خودتو قربونی ما کنی.
ماما باور کن فشاری روی من نیست، من که خرجی ندارم، پس میتونم.
از وقتی هم که این پسر فرانک پیش ماست وضع کاسبی خیلی بهتر شده، درآمدمون انقدر هست که خرجمون در بیاد.
مگه قرارمون اینجا بمونه؟
تا تابستون اینجا میمونه. خب بعدش هم یه کاری میکنیم.
خودش اینو گفته؟
به پدرت که اینطوری گفته بود. البته من دوست ندارم اون اینجا بمونه.
چرا؟
بهش اطمینان ندارم. آخه اون گوشی رو بردار.
فکر نمی کنم با من کار داشته باشه.
ممکنه نت باشه. بردار.
الو بفرمایید.
سلام هلن، منم نت.
من یه سری میرم پایین و بر میگردم.
مگه کار داری؟
بر میگردم.
الو سلام نت.
سلام، با مادرت حرف میزدی؟
آره.
تو این هفته چند بار تلفن کردم یه صدای غریبی میگفت نیستی. کیه؟
شاگرد مغازه است، به بابا کمک میکنه. حالا کاری داشتی؟
باید ببینمت.
خب
یه حرفایی که میخوام خیلی روشن و سریع بهت بگم. نظرت چیه که این یک شنبه با هم به تئاتر بریم؟
نه نت،
فردا میتونم بلیتشو بگیرم.
متشکرم نت، نمیتونم.
هلن تو چته؟ اصلا دلخوری؟
نه، واسه چی دلخور باشم؟
چرا توی چیزیت هست؟ واقعا میخوام بدونم چطور کسی میتونه از خودش دفاع کنه وقتی نمیدونه چه جرمی مرتکب شده؟ آخه من چه گناهی کردم؟ میشه لطفا جزئیاتشو بگی؟
من قاضی نیستم، کسی را مجازات نمی کنم.
بس باید به جای کلمه مجازات از کلمه دلیل استفاده کنیم. خب دلیلش چیه؟
چیزی نیست، فراموش کن.
ما یه زمانی خیلی به هم نزدیک بودیم، اما حالا من عین یه آدم تنها توی جزیرم. لطفا بگو چی کار باید بکنم.
بیا موضوع صحبت رو عوض کنیم.
تو دختر بامزه‌ای هستی، نسبت به بعضی چیزای مشت عقاید خرافاتی واسه خودت داری. منم همیشه بهت گفتم زیادی داری خودتو مجازات میکنی.
تو اینطوری فکر میکنی؟
من نمیدونم چرا باید کسی تو این دور زمونه همچین وجدان سختگیر و بیرحمی داشته باشه. مردم توی قرن بیستم خیلی آزاد دارن زندگی میکنن. منو ببخش که دارم این حرف رو بهت میگم، خب حقیقت دارن.
خب قرار نیست که همه مثل هم فکر کنن.
منم نمیگم که مثل دیگرون فکر کنی، ولی ارزشای زندگی
از تو... کدوم ارزشا حرف میزنی؟ ارزشای من ارزشای من هستن و دارم باهاشون زندگی میکنم.
باشه زندگی کن، ولی اگه قرار باشه همه درباره چیزای زیبایی که اتفاق میفته تأسف بخورن، زندگیشون به چه صورتی در میاد؟ پس لطف زندگی چی میشه؟
شوختب شدی؟ این حرفا رو تازه تو دانشگاه خوندی؟
واقعا تعجب میکنم هلن، چرا باید در نظر تو من تا این اندازه پس شده باشم؟
نه نظر من این نبود، بهت بر نخوره.
گوش کن هلن، تلفن چیزی نیست که ما بتونیم روابط خصوصیمون رو واسه همدیگه تشریح کنیم. موافقی همین الان بیام اونجا ببینمت؟
نه،
ما باید به تفاهم برسیم.
تو خیلی زود گذشته ها رو فراموش میکنی. ما حرفامون رو قبلا زدیم
ولی به تفاهم نرسیدیم.
تو کار درستی نکردی نت.
ببین تو حق داری اون چیزی که دوست نداری باش مخالفت کنی، اما لااقل اجازه بده با هم دوست باشیم و گاهی با هم بیرون بریم. اجازه بده بیام اونجا با هم حرف بزنم.
باشه برای یه وقت دیگه، حالا یه کمی کار دارم.
مثلا کی؟
یه وقت دیگه.
باشه هر طور که تو بخوای.
متشکرم نت.
پس بهم تلفن کن. باشه؟
نمیدونم، باید فکر کنم.
هر طور که میلته. خداحافظ.
خدا نگهدار.
خب در خدمت آقای شهریار کرمی، استاد ارجمند، تهیه کننده خوب نمایش‌های رادیویی هستیم در برنامه ارغنون از رادیو نمایش. تا اینجا ما بحثمون در رابطه با ویژگی‌های یک تهیه نمایش رادیویی بود و شاید برسیدن به یه تعریف از تهیه کننده نمایش رادیویی. خود من که خیلی دوست دارم با توجه به اینکه فرصت خوبی دست داده که من از استادی مثل آقای کرمی بعضی پرسش‌هایی که تو ذهن خود من خیلی بازی دارم می‌کنم، این که این فرصت رو اگر به من بدی من لاغت در شکلی یه سوالشو مطرح کنم. عرض شود که آقای کرمی، بحث زمان در نمایش رادیویی خیلی اهمیت داره، به این دلیل که نمایش رادیویی جز اون آثاریه که در واقع دینامیکن، یعنی متکی بر عنصر زمان هست، ما در یه طول یه مدت زمانی میشنویم و حتی اونقدر وابسته به زمانه که اگر یک بار شنیدیمش امکان برگشتن به حتی یک آن قبلش هم وجود نداره، در حالی که مثلا یک کتاب رو میشه برگردی از اول بخونی. و همینطور زمان در سینما به این دلیل که عناصر به هم دیگه، عناصر زمان و مکان هی به هم دیگه ارتباط پیدا میکنن، این که ما میتونیم درنگی که با توجه به خاطری که از یه صدا داریم یه تصویری رو باز تفسیر کنیم در طول
کار. نشانه گذاری
در رادیو ما چقدر زمان اهمیت داره در نمایش رادیویی؟ چون خیلی از دوستان معتقدن که جنس رادیو رو باید از جنس نمایش رادیویی سوا کنیم. نمایش رادیویی یه تئوریای دیگه برش حاکمه که خیلیش در کلیت رادیو معنا نمیده. حالا من دوست دارم تو این عرصه فعلا زمان رو در واقع در نمایش رادیویی ببینیم تا بعد برسیم به کل رادیو.
زمان در نمایش رادیویی قطعاً بایستی یک زمان تعریف شده در محدوده آستانه تحمل شنونده قرار بگیره. قطعاً شما هر چقدر که از این محدوده و از این تولرانس خارج بشید به همون میزان هم شنونده رو از دست خواهید داد. اون چیزی که حالا متداول بوده و تا کنون هم عملی میشده و اجرا میشده یک زمان محدود 30 دقیقه‌ای برای یک واحد نمایشی رادیویی است و من شخصا، اعتقاد شخص من حالا با سالها تجربه تو این کار، حتی کارهای سریالی رو هم من زیاد مطلوب نمی‌بینم برای رادیو، چون که شنونده ما شنونده سیاری است، شنونده ساکنی نیست. خیلی خیلی بایستی که علاقه‌مند بشه و بعد ببینیم از مجموعه کل شنونده‌هایی که ما داریم توی جامعهمون چقدرشون وفادارن و 100% دوستدار نمایش رادیویی هستن که بتونن مثلا یک هفته خودشون رو تنظیم کنن در یک ساعت مشخص پای رادیو و اون رو پیگیری بکنن تا مثلا
حتی چقدرش تو ذهنش بمونه. چون ما در طول یک نمایش هم ما باید اونقدر نشانه گذاری کنیم که یه شخصیت واحد در میان بقیه شخصیت ها گم نشه.
طول نیم ساعت. حالا شما اینو مقدر هفت نیم ساعتش کنید، شیش نیم ساعتش بکنید، با زمانی که حالا میگذره و خب آدمی زاده دیگه، شب نمایش رو شنیده صبح پا میشه میره دوباره سر کارش، تمام مشغله اموراتش رو میگذرونه دوباره.
خب یه زمان کلیه، خب ما یه زمان جزئی تر هم واسه نمایش رادیویی داریم، اونم زمانی که ما معتقدیم زمان انطباق عمل بر گفتاره. یعنی ما مثلا یه مدت زمانی لازمه که ما یه عملی رو در واقع انجام بدیم. یکی از چیزایی که توی نمایش‌های رادیو خیلی دیده میشه یا شنیده میشه، خیلی متوجه میشیم، همینه که ما یه وقتایی احساس میکنیم که انگاری این زمان با این مکان نمیخوره، این قدر مسیر راه نیاز نبود تا من این دیالوگو بگم، یا این دیالوگ مناسب با این همه مسیر نبود. یعنی شاید چند جور زمان بر نمایش رادیویی حاکم باشه که به همین دلیل که جنس نمایش رادیویی از سیاله شاید زمان بیشتر اهمیت داشته
زمان باشه. این زمانی که الان شما اشاره میکنید زمان درونی متن، بله؟ درونی خود نمایش، بله؟ در واقع اون زمانی است که ما اصلا کلا نمایش رادیوییمون بر دو تا ستون کاملا تایید شده طی حال تجربیات سالیان سال استواره، و اون هم موقعیت‌های زمانی و مکانی است.
بله،
یعنی این موقعیت‌های زمانی مکانی است که همه چیز رو در نمایش رادیویی، حالا توی ژانرهای دیگه هم به شکل دیگه‌ای وجود داره، ولی توی نمایش رادیویی واقعا خیلی خیلی اهمیت پیدا می‌کنه. به لحاظ اینکه ما توی یک واحد خیلی کوچیک، یعنی یک واحد 30 دقیقه‌ای، در واقع ناچاریم تمامی این روابط، چه به لحاظ زمانی و چه به لحاظ مکانی، اونها رو باید بتونیم منتقل کنیم به شنونده. در نتیجه چنانچه ما این دو محور اصلی رو نتونیم به درستی طراحی بکنیم، چه به لحاظ متن و چه به لحاظ ساخت و اجرا در کار کارگردانی و تهیه کنندگی، نتونیم اینها رو به درستی تنظیم بکنیم، اون وقت دقیقا همون اشکالی که شما اشاره می‌فرمایید بهش که شنونده چطوری میخواد در جریان داستان و قصه قرار بگه و موقعیت ها رو دریافت کنه، واقعا کار دوچار یک چنین مشکل بزرگی میشه. و چون که با یک ساختار خیلی محدود و کوچیک سر کار داریم، وقت این خیلی خیلی بیش از هر ساختار دیگه‌ای شنونده رو به لحاظ ذهنی درگیر میکنه و اصلا متوجه نمیشه که چه اتفاقی افتاده. اینی که اهمیت پیدا میکنه این موقعیت ها و ساخت متناسب با ارتباط بین این دوتا، یعنی عناصری که مربوط به زمان میشن و عناصری که مربوط به مکان میشن، اینها رو تهیه کننده است که حالا تو بخشش
همون من میخوام بهتون بخش تهیه کننده اهمیت داشت. آره. من این پرسشی کردم.
آره توی بخشی خب پرسپکتیو رو هم نویسنده باستی توی متن شاید بکنه، هم کارگردان پرسپکتیو رو و میزانسن ها رو و فاصله بازیگرها تا میکروفون ها رو در واقع باستی طراحی بکنه، اما توی مرحله هم که تهیه کننده در واقع ویرایش پایانی و نهایی رو داره انجام میده، بازشنوایی نهایی رو میخواد انجام بده، اون هم اونجا در واقع نقش داره، صدا بردار نقش داره توی پرسپکتیوی که توی کار به وجود میاد. و اگر این پرسپکتیو مخدوش بشه قطعاً این ارتباط ها هم دچار مشکل میشه، یعنی من شنونده متوجه نمیشه الان چه اتفاقی افتاد، من از طریق گوش دارم دریافت میکنم. شما ببینید فقط خیلی ساده بگم، فقط کافیه که افکتور شما در استودیو هماهنگ با بازیگر شما اون عملیات تولید صدا رو نتونه انجام بده، خب شنونده شما کاملا سردرگم میشه، چه اتفاقی افتاد، چطور شد، یا تجسم ابعاد، ابعادی که حالا توش هستن الان تو کجا هستن، توی چه اتاقی هستن، چند متره این فاصله هاش تا در چقدره، با اشیایی که اینها ارتباط دارن چقدر این صورت میگیره و این ارتباط درست انجام میشه. خب کافیه شما اون تولید صدا و اون فولی افکتی که باستی صورت بگیره توسط افکتور شما اینها به درستی انجام نشه، شما هم مکان رو از دست میدید، هم زمان رو از دست میدید. زمان رو به چه طریق از دست میدید؟ با فضاسازی که انجام میشه، آیا من این فضاسازی رو درست انجام میدم؟ الان وقتی میگم که
آره حتی زمان تاریخی هم بله، میگیره دیگه بله. زمان تاریخی هم حتی میشه، من تو چه زمانیه؟
احسن
بعد چه زمانی؟ روز، شب؟
آره اون رو
این هر دو مهمه.
ببینی الان من یه مشخصه دارم از سنم که میگه غروبه، خب این غروب رو من چطوری باید، غروب رو توی تصویر خب خیلی واضح و شفاف و روشن میشه نشون داد، ولی توی رادیو چطوری نشون، ما به ازاهای افکتیو داریم دیگه، ساند افکت هایی که باید درست انتخاب بکنیم. پارک در روز ممکنه یک فضای دیگه داشته باشه، در غروب یه فضای دیگه، در شب یه فضای دیگه داشته باشه، کاملا این فضا
حتی وقتی ما میگیم روز هم باز تقسیمات روز هم
و اونم باز حال من دقیقا مثلا خودم تجربه کردم به لحاظ حالا کاری که داشتم، دیدم مثلا ساعت 5 صبح کلاغا هستن، شما حالا نمیدونم حالا بیدار باشید یا نه، یا مثلا دقت بکنید
نه آقا ما نویسندیم معمولا بیدار
آره مثلا 5 صبح کلاغا هستن، یه ساعتی هم بیشتر نیستن و بعد دیگه میرم پیداشون نمیشه تا دم غروب، بعد غروب بله. حجم بیشتری از کلاغا رو ما مثلا داریم، بله نویسنده می‌نویسه غروب، ولی من تهیه کننده رادیو بعد به لحاظ زمانی اون روز اینا دیگه زمانهای درونی متن هستن، در واقع زمانهای ما به اصطلاح صداهای درونی متن هم داریم، موسیقیهای درونی متن هم داریم، اینا همشون کاملا تعریفهای جداگانه‌ای داره، من نمیدونم اصلا فرصت میکنیم اینا
نه طبعا خب آره ان شاء الله کاش فرصتی باشه یه وقت یه برنامه‌ای رو کلا اختصاص بدیم به همین بحث، یعنی بحث‌های مختلف جزئی‌تر، چون ما بیشتری مسئله اینه که ما توی بخش‌های مختلف رادیو راجع به نمیدونم بازیگری خیلی زیاد میشنیم، راجع به کارگردانی حتی راجع به نمایشنامه‌نویسی هم تا حد زیادی میشنویم، خیلی به ندرت پیش اومده که از تهیه کنندگی و به ویژه تهیه کنندگی نمایش که تهیه کنندگی نمایش کاملا با تهیه کنندگی برنامه متفاوته، یعنی شاید تصور دوستان اگر هم آشنایی داشته باشن با تهیه کننده مثلا تو ذهنش تو تهیه کننده سینما بیاد که یعنی یه آدمی که میاد پول خرج میکنه یا هماهنگ میکنه بین عوامل بله. یا یه تهیه کننده مثل تهیه کننده تلویزیون که بخش بیشتر اجرایی، یا مثل برای به تهیه کننده جور دیگری غیر از اینی که تو رادیو هست، در حالی که توی رادیو تهیه کننده و تهیه کننده برنامه هم توی رادیو باز تفاوتش اینه که در اونجا بیشتر تسلط رسانه‌ای تهیه کننده اهمیت داره، ولی اینجا زیبایی شناسی و تسلط هنریش هم تو این بخش خیلی معتقدن میتونه دخیل باشه.
حالا مثلا خود همین موقعیت هایی رو که خدمتتون هست که موقعیت مکانی و زمانی، خب هم به تاریخ کار برمیگرده هم به جغرافیای کار برمیگرده، که در چه زمان تاریخی در داستان اتفاق میفته، در چه جغرافیایی داره اتفاق میفته، بعد کلیه مابعضه های شنیداری این دو موقعیت، موقعیت مکانی و موقعیت زمانی، اینا دیگه جزء وظایفی است که تهیه کننده بایستی با اون آرایه های صوتی که به کار اضافه میکنه، با اون خروجی کار کارگردان و بازیگران اضافه میکنه، در واقع این فضا رو برای شنونده ایجاد میکنه که در همون موقعیت تاریخی قرار بگیره با استفاده از ساندویتای مناسب و مابعضه‌های شنیداری اون تاریخ و جغرافیا هم همچنین. وقتی که توی یک منطقه کاملا مرطوب و مردابی هستیم، دیگه شب ما شب عادی نیست، شب دیگری میشه. وقتی که توی بخش صحرایی هستیم، با ظهر ما سیسرک ها ببینید این فضاها کاملا هم جغرافیا هم تاریخ رو به لحاظ زمان درونی کار نمایشی در واقع وظیفه تهیه کننده است که با این آرایه ها انتقال مفاهیم رو به شنونده تسهیل کنه.
اجازه میدیم ما یه موسیقی بشنویم برگردیم. خب یک قطعه موسیقی برای این بخش برنامه انتخاب کردیم از لئو روخا، همون خوان آنتونیو روخاس مشهور، متولد 1984 از کشور اکوادور. میدونی که روخا معروف به ساز دهنی خاصی که مردم سرخپوست‌های کشور اکوادور استفاده میکنن و تونسته پیوندی بین تم‌های سرخپوستی و این ابزار موسیقی قبایل سرخپوستی با موسیقی مدرن امروزی برقرار کنی که خب خیلی هم شنیدنی. اگر اجازه بدین
قطعه رو از میخوام بگم یک نقطه قوت برنامه شما اینه که این موسیقی ها رو انتخاب میکنید و معرفی میکنید کاملا برای شنونده.
لطف دارید شما. به هر حال ما سعی کردیم که حق هنرمندان در واقع نادیده گرفته نشه. پس قطعه میشیم از لئو روخا از کشور اکوادور. آقای کرمی در خدمت شما هستیم. جناب شهریار کرمی، تهیه کننده ارشد همیشگی رادیو هارد، میخوام بگم بازنشسته یا قدیم یا جدید، چون به نظر من کار هنری و پایان نداره. آقای کرمی به گردن خیلی از تهیه کنندگان سراسر کشور، نه فقط تهران، در تمام استانهای کشور و مرکز رادیویی ایشون حق دارن، چون شاگردانشون تقریبا در سراسر کشور هستن. حالا خوشحال میشم که به این بهانه شنوندهای برنامه مو زیاد میشن، چون شنوندهای آقای کرمی در سراسر ایران
هستن.
آقای کرمی، به عنوان یه نویسنده نمایش رادیویی، برای من این سوال وجود داره که چقدر شما به عنوان یه تهیه کننده کار منو در تصمیم گیری های تهیه کننده دخیل میدونی. یعنی من به هر حال به عنوان نمایشنامه نویس رادیویی برخلاف بقیه نویسندگان بخش های دیگه، مثلا نمایشنامه نویس یا فیلمنامه نویس، الزامی ندارن که دکوپاژ کامل به قول سینمایی ها بدن. من کافی اشاره کنم توی متن دکوپاژ بوده کسی دیگریه، یا در نمایش صحنه میزانسن کامل. خیلی از نویسنده ها صرفا دیالوگو می نویسند و صرفا حرکات اصلی و حرکات اساسی و پایه یک متن رو می نویسند. خیلی جاها حتی احساس و حس دیالوگ رو هم نمیگن، بوده کارگردان میذارن. اما در نمایش رادیویی همونطوری که میدونیم ما مجبوریم یک طراحی متراحی رادیویی باشه، یعنی ما طرحی رو بریزیم، هر نوع طرحی رو هر نوع ورود به داستانی نمیتونه برای رادیو مناسب باشه.
بله
ما در رادیو همیشه شخصیت اصلی شروع کننده اولین صحنه مونه.
بله
ما نمیتونیم اینو اعاده بدیم به 4 تا صحنه بعد، چون ما اصلا خاطر
به لحاظ ویژگی های کار رادیو
هم می‌خواستم ما به عنوان نویسنده رادیویی کارو دکوپاژ بکنیم. اما واقعیت اینه که ما در پروسه یک یا در روند یک کار جمعی قرار میگیریم، یعنی ما ممکنه اولین قدم رو من نویسنده برمی‌دارم، نمایشنامه نویس برمی‌دارم، ولی در یک روند جمعی قرار میگیرن. چقدر شما معمولا دکوپاژ یا صحنه پردازی یا میزانسن یا هر چی میخوایم بهش بگیم، شرح صحنه که نویسنده پیشنهاد میکنه رو بهش ملزم هست؟ یعنی فکر میکنید چقدر الزام داره بهش پایبند باشید؟
خدمت رو عرض کنم که من اعتقاد دارم که متن بنمایی یه کار رادیویی، سالا چه برنامه ترکیبی باشه چه برنامه نمایشی باشه فرقی نمی کنه. متن در واقع اصل کاره و اون فونداسیون اصلی کاره که بعد باید روش ساختمان دیگه سوار بشه. قطعا تعامل با نویسنده و کارگردان یکی از وظایف بسیار مهم تهیه کننده است، یعنی این تعامل، این ارتباطه بایستی از همون بدو کار، یعنی دادن طرح و سفارش متن با نویسنده و بعد در مرحله اجرا با کارگردان حتما صورت بگیره.
یعنی با اینکه نویسنده یک چیزی رو پیشنهاد میده، ولی این وقت پیشنهادش این نیست که فکر کنه من ورق زرد نوشتم نباید دست بخوره. اون میدونه که من یه پیشنهاد دادم و این پیشنهاد رو تهیه کننده، کارگردان، بازیگر با توجه به ملاحظات اجرایی میتونه بپذیره، میتونه دگرگونش کنه. بله و بستگی با توجه به اینکه قراره که یه ترکیب بنده، یه کمپوزیسیون اصلی، یه باکس، یه جعبه به اسم یه دونه نمایش به اسم فلان بیاد بیرون. خب
بستگی به خود شخص تهیه کننده هم داره که چقدر
چون من با شما زیاد کار کردم و میدونی من خودم اعتقادم به عنوان یه نویسنده این بود که همیشه سعی میکردم حتی با بازیگر کارم هم ارتباط داشته باشم، چون وقتی می نوشتم حقیقت تو ذهنم به یه بازیگر خاص فکر می‌کردم. طبیعی هم هست حتی شما حرفه‌ای منتها از دید حرفه‌ای کار نگاه می‌کنم، از دید حرفه‌ای کار تهیه کننده رو مؤلف کار می‌دونم. به عنوان مؤلف کار به هر حال شما یکی از مواد خامتون متن من نویسنده است دیگه. من می‌خوام ببینم چقدر تغییر می‌کنه، چون پیش اومده برای من که خیلی اوقات که من یه پیشنهادی دادم، این پیشنهاد من صرفاً میشه گفت جنبه سوری و ظاهری داشت، یعنی شرح و توضیح صحنه بود، دست یه تایید کننده میافتاد ابدا دیگه به این فکر نکرده بود که ما به ازای واقعی یا لازم این توضیحات منو بده. مثلا من شرح نوشته بودم که صبح یا صبح خیلی زود بارون، صدای بارون یا باران میاد، چرخ گاری درون گل و وقتی که کارو برای من آوردن تایید شد آوردن، من واقعا سرسام گرفتم، چون یه سری صداهایی به هم ریخته بود، بعد دقت میکردم آها این صدای خروسه، یعنی صبحه، بعد اون صدای شرف 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 بارون بسیار شدیده، بعد یه صدای چرخ بوق، یعنی صدای چرخهای یه گاری در درون گل و خاک. یعنی به هر حال من به عنوان نویسنده توضیح دادم، ولی توضیح من توضیح اجرایی نیست، توضیح صرفا پیشنهاده. ولی متاسفانه تایید کننده با این دید که حتما باید به متن من وفادار باشه، چنان فضای مخشوشی که از نویزهای مختلف ایجاد کرده که نویزها آزار میداد.
در واقع نویز ایجاد
ضرورت ما نداشتیم که مثلا حتما بگیم که چون صبح خروس میخونه وقتی طوفان بارون هم داره میاد، صدای خروس هم بیاد، یا مثلا صدای چرخ من نباید تو همچین بارونی بیاد، یا اصلا نوع بارون، شدت بارون با اون ریتم و یقینا هارمونی که مد نظریه تایید کننده است، مانند ساختار صوتی کار حتما باید هماهنگی ایجاد میشد که تبدیل به نویز نشه. ببخشید من زیادگویی کردم.
برمیگردم به همون صحبتی که قبل هم اشاره کردم بهش، این که تهیه کننده ما داریم 30 سال تو رادیو کار میکنه، یک دونه نمایش هم نمیسازه، بازنشست میشه میره. و باز برمیگردم به صحبتی که خدمتتون گفتم، گفتم برمیگرده به دغدغه مندی یک تهیه کننده که چقدر برای کاری که میخواد انجام بده ارزش قائله و چقدر وقت میگذاره و چقدر توجه داره به اصل زیبایی شناسی تو ساختار. قطعا من نباید به عنوان تهیه کننده فضایی رو که نویسنده برای من ترسیم کرده رو بر مبنای کلیه جزئیات
جزئیات
مثلا بخوام اونها رو کنار هم بچینم که تبدیل بشه به یه نویز، قطعا من بایستی نشانه ها و عناصر اصلی رو در نظر بگیرم. اینکه صبح هست، باران هست و چرخ داره میچرخد، خب اینها رو وقتی که من درست انتخاب بکنم و سر جاشون بگذارم قطعا یک چنین وضعیتی پیش نخواهد آمد. خب بس من بدونم، به عنوان تهیه کنند بدونم وقتی که عرض کنم به حضور شما کسوف میشه پرندگان جیکشون در نمیاد از ترس، این رو من باید بدونم به عنوان تهیه کنند. من این رو باید بدونم که وقتی بارون میاد آیا صدای خروس هم میاد یا نمیاد. توجه میکنه، من این رو باید بدونم. چرا میشه تهیه کننده؟ چرا میشه تهیه کننده؟
نیازی که ما اون چیزی که ما میگیم به ما نیاز اطلاع از موسیقی هم به همین جا برمیگرده دیگه. شما باید مثل این داری یه موسیقی رو داریم، یه سمفونی رو میسازی، بعد این سمفونی اجزا به هم دیگه هارمونی ایجاد بکنه.
ببینید اصل زیبایی شناسی اصلا همین ترکیبه، ترکیب و هارمونیه، این هماهنگی عناصر با هم. شما اینا رو وقتی ترکیب میکنید با هم، اون وقت اون اصل زیبایی شناسانه. نقاشی چرا جلب توجه میکنه؟ چرا؟ برای اینکه هارمونی رنگ ها و
تناسب بینشون
توازن میگیره. یا مثلا یه فیلم سینمایی چرا میگه آقا به لحاظ زیبایی شناسی این ساختار خوبی داره، به لحاظ ترکیب تصاویر با هم. در رادیو اینم کاملا مصداق داره و یک تهیه کننده ای که درست بخواد کارش رو انجام بده قطعا نمیذاره. اون چیزی که اصل هست، عناصر و اجزایی که میتوانند اون فضا رو ایجاد بکنن، من به عنوان شنونده دقیقاً توی اون فضا قرار بگیرم بدون اینکه هیچ گونه آسیبی به متن برسه. یعنی هم متنم رو رعایت میکنم،
هم
زیبایی شناسی رو که به لحاظ خروجی صوتی که از کار من شنونده میگیره مجبور نشه که یا گوشش تیز کنه یا ولومش رو جابجا بکنه، دست به رادیوش بزنه و بتونه به راحتی اون رو دریافت بکنه.
خود من چون از هیته
اغراق در استفاده از ساند افکت ها اینها باعث میشه که اون چیزی که باید حاصل نمیشه. ما میگیم آقا اون چیزی که ما به عنوان تهیه کننده و به عنوان شنونده دوست داریم بشنویم اینی که الان موقعیت زمانی و مکانی رو دریافت کنیم و اینکه چه اتفاقی توی این صحنه قرار بیفته، این کفایت میکنه دیگه. هر شما عناصر اضافه
از اونها باشه،
آره بیش از اون دیگه زائده دیگه، اصلا نیازی نیست که وجود داشته باشه. شما میرید فضای بیرونی، پس فضای بیرونی نسبت به فضای داخلی داره یک هام مشخص و خاصه، همون خودش به شنونده این رو منتقل میکنه که الان ما این فضا بیرونی یا فضای داخلی نیست، چون سکوت مطلقی نداریم ما تو این. متاسفانه برمیگرده به این که من تهیه کننده چقدر توجه و عنایت دارم به اون چیزی که میخوام بسازم و خروجی کاری که شنونده واسه اون رو دریافتش بکنه، که درست دریافتش بکنه.
خب ما سیر نمیشیم از گفتگو با شما آقای کرمی. بسیار خوشحالم که در خدمتتون بودم. برنامه ما رو آقای کرمی واقعا نور و گرما دادید، خیلی خوشحالم. برنامه ما به پایان رسید. من جانشاه آل محمود، کارشناس مجری این برنامه، در خدمت استادم آقای شهریار کرمی بودم و تهیه کننده خوب این برنامه سرکار خانم اشرف و سادات اشرف نژاد هستم. با همه شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم.
عزیزان شنونده، تکرار برنامه ارغنون تقدیم همه شما شد و اما فرصت همراهی ما هم در بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش در کنار شما عزیزان به پایان رسید. امیدوارم که حاصل تلاش همکاران من مورد توجه شما واقع شده باشه. من مهناز شعبانی از طرف همکارانم آقای علیرضا بهروش، آقای سید عباس خضری، از شما خداحافظی میکنم با سرود شب خوش و با امید فردا و با اعلام ساعت